سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان 8 تهدید را در گزارش تازه‌اش یادآور شده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های بازسازی افغانستان را به خطر بیاندازد و نتایج یک تحقیق نشان میدهد که چین به نسل کشی اقلیت ایغورها ادامه میدهد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها، یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرستی از مواردی را منتشر کرده که به گفته آن میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی افغانستان را به خطر بیندازد. در ولایت کنر 20 تن از افراد طالبان و داعش به شمول دو قمندان آنها با دولت همراه شدند. در پاکستان دور دوم کمپاین تطبیق واکسین کووید 19 به مردم شروع شد. تفصیل خبرها، یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرستی از مواردی را منتشر کرده که به گفته آن میتواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی در افغانستان را به خطر بیندازد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که 8 مورد به شمول ناامنی، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تهدید بزرگ به شمار می رود. در این گزارش سرنوشت افغانستان پس از صلح، ادغام افراد مسلح، کمک های خارجی و شمار از موارد دیگر به عنوان تهدید در فهرست جا داده شده است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت بر برخه که وجود محال پلانون لیری ترسو
حکومتی افغانستان در هر بخش پلان های دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامعه داریم. بر اساس این پلان هر کمکی به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ده ها نهاد حامی ژورنالیستان از قتل های هدفمند در افغانستان عمیقا اظهار نگرانی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه ها از سرتاسر جهان در این مورد به سازمان ملل متحد نامه سرگشاده فرستادند. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که این روند بر فضای مدنی آسیب پذیر، آزادی رسانه ها و حقوق دموکراتیک مرتبط با آن در افغانستان تاثیر مخرب میگذارد. آنان از شورای امنیت ملل متحد خواستند که در این زمینه به طور فوری اقدام کنند. در ولایت کنر 20 تن از افراد طالبان و داعش به شمول دو قمندان آنها با دولت همراه شدند. محمد اقبال سعید والی کنر در یک پیام ارسالی به رسانه ها در این مورد خبر داده است. این افراد در مناطق مختلف ولایت کنر فعالیت می کردند که به گفته والی یک جا شدن آنها با دولت در این مناطق امنیت را بهتر می سازد.
این جنگ اساس اعتقادی ندارد، جنگ قدرت است. این 20 نفر که با برنامه صلح دولت همراه شدند تأثیر آن زیاد خواهد بود.
به گفته آقای سعید در بین این 20 نفر 15 نفر آنها طالبان مسلح و 5 تن آنها افراد داعشند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مسئولان در ولسوالی دولینه ولایت غور میگویند که یک واکسیناتور مرکز صحی روستایی شاجوی آن ولسوالی عصر امروز با یک تن از وابستگانش در آن ولسوالی کشته شدند. محمد طاهر افسلی ولسوال دولینه ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
ما عبدالقادر نام و واکسیناتور هم کلینیک شاجوی بوده و یکی هم بشاکای بوده همراه هم با مسیر سر و ایتسام رفت و مسیر را اطلاعات نوشید کردند.
آقای افضلی تا کنون دلیل کشته شدن این دو تن را نمی‌داند، اما می‌گوید که طالبان این دو تن را کشتند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان دست داشتن جنگجویانشان را در این قتل رد می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان دور دوم کمپاین تطبیق واکسین کووید 19 را به مردم شروع کرد و فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان امروز گفت افراد سالخورده اولین کسانی خواهند بود که واکسین میشوند و در روزهای آینده تطبیق واکسین بر دیگران هم ادامه مییابد. بر اساس گزارش ها پاکستان یکی از کشورهایی است که تردید در تطبیق واکسین در بین مردم آن بسیار زیاد می باشد، حتی در بین کارمندان صحی آن. در سروی که هفته گذشته صورت گرفت، نصف کارمندان صحی پاکستان در مورد واکسین سینوفارم ساخت چین به طور جدی ملاحظه دارند، در حالی که فعلا این یگانه واکسینی می باشد که پاکستان با آن دسترسی دارد. و یرژی وینتروبا، عضو پارلمان جمهوری چک، در نتیجه ابتلا به مرض کووید 19 وفات کرد. او اولین عضو پارلمان این کشور است که قربانی کووید 19 می شود. وینتروبا 71 ساله از حزب اپوزیسیون دموکراتیک مدنی دیروز 9 مارس جان داد و خبر مرگ وی امروز نشر شد. وینتروبا که یک دکتر مسلکی بود، از 3.5 سال به این سو کرسی خود را در پارلمان حفظ کرده بود. از آغاز شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک یک سال قبل، چندین عضو پارلمان این کشور به مرض کووید 19 مبتلا شدند، از جمله رئیس پارلمان رادی کوندراچک و وزیر دفاع سابق کارلا شلختو.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد برای افغانستان خوانده که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری این کشور را در افغانستان به خطر بیندازد. اما حکومت افغانستان درباره این سرمایه گذاری ها می گوید:
حکومت افغانستان در هر بخش پلان های دراز مدت دارد. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم.
قربانیان جنگ در افغانستان خواستار کاهش خشونتند. در غور برخی از خانواده ها از طرف های درگیر جنگ می خواهند که آتش بس کنند.
مردم بسیار خوشبخت شد که لاشو کردن گوشنم باشن، که صلح باشه، آرامی باشه، جنگ خشونت در مبین مردم ورشته شد. اونو زیادتر کردن، کشتار زیادتر کردن.
بامیان میزبان برنامه یاد بود از 20 سالگرد تخریب مجسمه های بوداست. از این برنامه ویژه برایتان گزارش خواهیم داد.
این حادثه نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی واقف
نیست. در مسائل بین المللی از گزارش تحلیلی تازه در مورد بدرفتاری چین با قوم ایغور جزئیات می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. سیگار یا اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود 8 مورد از جمله ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر را به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان شناسایی کرده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری آمریکا در بخش بازسازی در این کشور را به خطر بیندازد. شماره از موارد دیگر به عنوان تهدید که یاد شدن او گفته شده که سرنوشت افغانستان پس از صلح چی خواهد شد، ادغام افراد مسلح، کمک های بین المللی، اینها هم در این فهرست جا داده شدن. اما دولت افغانستان گفته که در کنار تقویت بنیان های تمام نهادهای خود آینده کشور را هم تامین کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آشتی پس از صلح، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید علیه حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه ها 8 تهدیدی هستند که از نظر سیگر آینده ای افغانستان را با خطر مواجه کرده است. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش از ناامنی به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان یاد کرده و افزوده که طالبان تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و خشونت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تهدید داعش و القاعده هم سر جایش باقی است. در گزارش سیگر قاچاق مواد مخدر منبع تمویل افراد مسلح و دلیل افزایش خشونت در افغانستان دانسته شده که در سال 2020 در کنار همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. در این گزارش به روند صلح افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش اگر بدون توافق پایدار و آتش‌بس سراسری خشونت‌ها به همین منوال ادامه یابد، این امکان وجود دارد که شماری از افراد مسلح زیر نام دیگر گروه‌ها به فعالیتشان ادامه دهند. سیگر به نقل از اطلاعات سازمان ملل متحد شماری افراد مسلح طالبان را از 55 تا 85 هزار تن اعلام کرده که پس از روند صلح باید بخش زیادی از آنان در صفوف نیروهای امنیتی ادغام شوند و به زندگی عادی برگردند. اما نگرانی سیگر این است که احتمالاً به دلیل ضعف اقتصادی، توسعه کند اجتماعی و به اعتمادی به وضعیت سیاسی این روند با خطر مواجه خواهد شد. اما شکست گفتگوها و یا توافق صلح برای زنان بزرگترین تهدید خوانده شده که آنان را با فاجعه دشوار و خشونت مواجه خواهد کرد. به نظر سیگر افغانستان هنوز هم وابسته به کمک‌های بیرونی است و این کشور سالانه در بخش‌های نظامی و غیر نظامی حدود 11 میلیارد دلار کمک دریافت می‌کند، ولی با خروج نیروهای خارجی این کمک‌ها شاید قطع شود. سیگر افزوده که بودجه افغانستان با دو نوع تهدید مواجه خواهد شد، یکی اینکه یا شرایط حفظ توافقنامه صلح فراهم خواهد شد و در کنار این میزان کمک از فروپاشی حکومت جلوگیری خواهد کرد یا نه. سیگر مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری را روی کاغذ دانسته و افزوده که فساد سیستماتیک باعث شده که امریکا برنامه‌های بازسازیش را به گونه درست آغاز کند و به گونه نادرست پایان دهد. نویسنده افزوده که این تهدیدهای 143 میلیارد دلار کمک آمریکا را که از سال 2001 تا سال 2021 برای بازسازی افغانستان سرمایه گذاری شده است با خطر مواجه میکند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش گفته توانسته که نهادهای خود را تقویت کند و از هر گونه تهدیدی بدور سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان در هر بخش پلانهای دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم. بر اساس این پلان هر کمک به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
با این حال برخی از تحلیلگران میگویند با موفقیت روند صلح میزان این تهدیدها کاهش خواهد یافت. عبدالباری یارز کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت
اگر واقع اجماع جهانی به میان آید امکان این وجود دارد که افغانستان پس از دیر زمان از یک صلح دوامدار بهره مند شود.
پیش از این حکومت امریکا و در کنار آن متحدان بین المللی افغانستان هم تاکید کردند که تمام دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان باید حفظ شوند.
در گزارش سیگاری اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان 8 مورد را به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان یاد کرده که میتواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های بازسازی افغانستان را به خطر بیندازد. ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر در جمعی این موارد شاملند. تا لحظات دیگر در مورد ناامنی ها و تأثیرات آن بالای غیر نظامیان در غور گزارش خواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قربانیان جنگ در افغانستان خواستار کاهش خشونتند. در غور برخ از خانواده ها از طرف های درگیر جنگ می خواهند که آتش بس کنند. بیشتر در این گزارش.
بیش از یک سال از توافق میان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر گذشت، اما مقام ها و مردم در بخش های مختلف افغانستان میگویند که از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده. مردم عادی از وضعیت نگرانند و از طرف های درگیر جنگ میخواهند که آتش بس کنند. در غور خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ بویژه پس از امضای توافق ماه فوریه بین امریکا و طالبان از دست دادند، خواهان کاهش خشونت هستند. احمد 54 ساله در یک گوشه شهر فریسکو کفاشی می کند. پسرش را در انفجار در شهر فریسکو در ماه اکتبر پارسال از دست داد.
شکلون می برادر چی کار می کرد؟ اونجا موتر تنگ کرد، جوالگری می کرد. این بیچارگی یک شهید که دیدی رو خواب اونجا دو دور و سر از کسی من این دیدی نیفت. پس این رو پیدا کردن که دیدی رو خواب کشید در اون داخل چی که بجار داخل می کرد. همونجا شهید چید. این حال او بیچارا بسیار سرپرست.
در آن انفجار به شمول پسر احمد 15 تن کشته و 155 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که طالبان بم را در موتر جابجا کرده بودند، اما طالبان آن را رد کردند. احمد که اکنون 4 نواسه‌اش را سرپرستی می کند، او می گوید که توافق آوردن صلح به افغانستان تا هنوز صلح نیاورده است.
شیشتن که ما آورده صلح میکنیم، مردم بسیار خوشبخت شد که لاش گرم گوشنم باشیم که صلح باشه، آرامی باشه، جمع خوش ندارد مبین مردم ورسته شد. هنوز جاتر کردن، کشتار جاتر کردن. نه فیلن در ولایت خور مهم تا دودی را بنده چیزی نمیرسه، نی نون داره کس.
عبدالحمید حاجی‌زاده از باشندگان غور برادرش را 2 ماه پیش در جریان جنگ در روستای میدانک برخانه در غرب شهر فریسکو از دست داد. او به رادیو آزادی میگوید:
ما از طالب خواهان این هستیم که جنگ و انتها رو انفجار رو بس کنن و بگذارن که مردم راحتی بتونن زندگی خوب آرام داشته باشه و وعده‌هایی که دادن ما میخواییم با وعده‌هایشان عمل کنن.
طالبان به درخواست های مکرر حکومت و حامیان بین المللیش برای برقراری آتش بس تا اکنون پاسخ مثبت ندادند. هیئت های دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال گفتگوهایشان را در دوحه قطر افتتاح کردند. پس از چند ماه دید و وادیدهای وقفه‌ای، اما هنوز نتوانستند که بر سر کاهش خشونت و برقراری آتش بس توافق کنند. گزارش های تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که خشونت ها در آخرای سال 2020 یعنی همزمان با گفتگوهای بین افغانان در قطر افزایش یافت. مقام ها در غور هم این را تایید می کنند. مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در غور می گویند همزمان با ادامه گفتگوهای صلح نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در 2020 سال خونین را سپری کردند. مبارکشاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر غور به رادیو آزادی گفت:
به اساس آمارهایی که در دفتر ولایتی غور کمیسیون در سال 2020 میلادی یا سال 99 مالی به ثبت رسیده، و تعداد 358 فرد ملکی در اثر حوادث گوناگون در ولایت غور کشته و زخمی شدند، که از این میان 125 تن کشته شده که شامل 92 مرد، 11 زن و 22 طفل و حدود 233 نفر دیگر هم زخمی شده.
حال به اساس گزارش‌ها وزارت خارجه ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواسته که به هدف تسریع روند صلح افغانستان نشستی به سطح بالا با اشتراک رهبران از افغانستان، منطقه و جهان را در ترکیه برگزار کند. طبق گزارشات در نامه‌ای که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به حکومت افغانستان فرستاده، همچنین پیشنهاد شده که خشونت‌ها برای 3 ماه کاهش یابد. حال بسیاری از مردم یادی از جمله احمد و خانواده‌اش در غور چشم براند که تلاش‌های جدید بتواند روزنه امید را برای آنان بکشاید تا پس از سالها جنگ و خشونت به حق زندگی در فضای سلامیز دست یابند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فردا 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش پیکره های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. امسال در آستانه 20 سالگی تخریب این مجسمه ها، فرنگیان افغانستان خواهان شناسایی و مجازات عاملان تخریب میراث های فرنگی کشور شدند. بیشتر در این گزارش.
در 20 سالروز تخریب بودا و 9 برنامه شب با بودا، فرهنگیان طی یک راهپیمایی صلح آمیز تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان را بزرگترین جنایت فرهنگی قرن خوانده و خواستار محاکم عاملان این رویداد از سوی نهادهای حقوقی بین المللی شدند. موسیقی اعتراضی که جوانان و فرهنگیان با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی در بین تندس‌های ویران سلسال و شهمامه در پی تحقق عدالت اند. این راهپیمایی در نهمین دور شب بابودا برگزار شده. لحظاتی که جوانان و فرهنگیان از گوشه و کنار افغانستان دور هم آمده تا یادآور شود که سلسال و شهمامه روزگار با قامت‌های استوارش در دل کوه هندوکش استاده و نمادی از تاریخ کهن افغانستان بودند. امسال همزمان با 20 سالروز تخریب تندس‌های بودا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه جریان دارد. این فرهنگیان خواستار صلح اند که در آن عاملان تخریب میراث‌های فرهنگی مورد پیگرد قرار گیرند. در میز مذاکره طالبان تعهد کنند که دیگر به آثار باستانی آسیب نمی‌رسانند. زهرا حسینی عضو گروه یادآوران و از برگزار کنندگان این راهپیمایی میگوید:
گروه یادآوران مثل سال‌های قبل خواستش همین هست که یادآور بشن تاریخ‌های تلخی را که متأسفانه در افغانستان اتفاق افتاده.
تخریب مجسمه‌های بودا مسئولیت طالبان برای جامعه جهانی مردم افغانستان حیرت آور و تکان دهنده بود. این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی واقف نیست.
گروه یادآوران از یک دهه به این سو هم مساله برنامه شب بابودا را در سوگ تخریب مجسمه‌های عظیم بودا برگزار می‌کند. گروه طالبان 20 سال پیش با وجود اعتراضات گسترده بین المللی بودای بامیان و برخی دیگر از میراث‌های تاریخی کشور را در سال 1379 تخریب کردند. فرهنگیان در 20 سالروز تخریب بودا با اجرای برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی، نورپردازی بودای سلسال و رقص سما برای حفاظت دیگر آثار باستانی افغانستان را پای کردند. تا غنای فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله این کشور به عنوان نمادی از مدنیت همچنان پا بر جا ماند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
و بعد هم یک گردهمایی اعتراضی بود که در حدود بیشتر از 1000 نفر اشتراک ورزیدند با چراغ‌های دستی تا از مقابل سلسال تا برابر شمامه راهپیمایی کردند، راهپیمایی آرام، فرهنگی، مسالمت‌آمیز. پیام از این برنامه و ای است که ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت‌آمیز نبودیم. بامیان و مناطق مرکزی مردمی هستند که همیشه قربانی عدالت هستند. گمشده ما عدالت است.
همچنان فرهنگیان حفاظت آثار باستانی را برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم ارزنده عنوان کردند. آنها از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می خواهند رواق 55 متری سلسال را که از شدت انفجار آسیب جدی دیده و در حال فروریزی قرار دارد هرچه زودتر تحکیم کاری نماید.
گزارش های تصویری در رابطه به مراسم یادبود از 20 سالروز تخریب مجسمه های بودا در بامیان را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در پی صدور دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کشور کمپاین سراسری نهالشونی را آغاز کرد. مقام های این اداره گفتند که در نظر دارند امسال در سراسر کشور 27 میلیون نهال غرس شود. بیشتر در این گزارش.
کمپاین نهالشونی در تپه مسلم در کابل به صورت رسمی آغاز شد. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کمپاین را با حضور مسئولان ادارات مختلف دولتی آغاز کردند. کاظم همایون رئیس ملی محیط زیست گفت که این اداره از غرس و حفاظت از نهال ها نظارت خواهد کرد.
تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غرس نهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است که ما مصمم هستیم به پیگیری از این. در صورتی که ارگان های محل وزارت زراعت در سطح ولایات و شهرداری محترم کابل در سطح شهر کابل به وقت و زمان معینش مدیریت سالم نکنند، تیمای نظارتی ما مداوم از این موضوع پیگیری کرده و به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش خدای را می کنیم.
آقای معین افزود که سال گذشته در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر کشور 23 میلیون نهال غرض شده بود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با صدور حکم از تمام ادارات دولتی خواسته است که در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند. آقای غنی با تمام وزارتخانه ها در مرکز و ادارات ولایتی دستور داده است که در هماهنگی با ادارات ملی حفاظت از محیط زیست و شاروالی ها هم مساله کمپاین نهالشانی را در 20 اوت به صورت رسمی آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین همه ادارات دولتی را از جمله نهادهای آموزشی، ملکی و نظامی را مکلف کرده است که در این کمپاین سهم بگیرند. شماره از مردم عام اگرچه از صدور این حکم آقای غنی استقبال کردند، اما با این باور هستند که همکاری مردم میتواند در این زمینه اثرگذاری بیشتر داشته باشد. بشیر احمد باشنده کابل در مورد میگوید:
وظیفه تمام مردم است که در نگهداری این نهال ها توجه کنند. برای خود، جامعه خود و افغانستان نهال غصب کنند تا کشور ما زیبا و سرسبز شود.
منیژه باشنده ولایت بلخ نیز در این مورد نظر دارد.
نهال شانی بسیار یک پروسه خوب است که ما از آن استقبال میکنیم و هرگاه هر باشنده کشور یک نهال غرض کند، هم هوا پاک میشود و هم کشور ما سرسبز شده میتونه.
تاکید بسیاری بر این است که اگر مردم در آغاز هر سال در کمپاین نهال شانی مشارکت کنند، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. در سالهای گذشته همواره انتقادها بر این بوده است که نهال غرض میشود، اما در نگهداری آن توجه لازم صورت نمیگیرد که با نرسیدن آب این نهال ها خشکیده اند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گزارش تحلیلی تازه نشان داده که حکومت چین با نقض کنوانسیون منع نسل کشی سازمان ملل متحد در حال از بین بردن قوم ایغور است. یک مرکز پژوهشی در ایالات متحده این گزارش را تهیه کرده. مقام های امریکایی پیش از این هم بدرفتاری چینی ها با ایغورها را محکوم کرده بودند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک گزارش تحلیلی تازه می گوید که حکومت چین به نسل کشی دوامدار اویغورها ادامه می دهد. انستیتوت نیو لاینز در بخش استراتژی و پالیسی مستقر در واشنگتن دیروز این گزارش را منتشر کرد. در بخشی از آن آمده که چین تمامی مواد کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد منع نسل کشی را در ارتباط با اویغورها نقض کرده. پیش از این هم اقدامهای چین در برابر اقلیت اویغورها نکوهش شده بود. اکثریت این اقلیت که شمارشان به حدود 1 میلیون تن میرسد مسلمان هستند و در کمپهای در ایالت غربی شینجین نگهداری میشوند. چین میگوید در این کمپها برنامه های آموزش داده میشود که برای به گفته پیکینگ مبارزه با تروریسم و افرادگرایی نیاز است. در گزارش تحلیلی گفته شده که چین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره منع نسل کشی را نقض کرده است. در این کنوانسیون نسل کشی از بین بردن کامل و یا جزئی یک گروه ملی، قومی و مذهبی تعریف شده است. این کنوانسیون بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شده که چین یکی از امضا کنندگان است. بر بنیاد این گزارش چین دست به اقدام نسل کشی زده که اقدامات عمدی خرابکارانه، قتل، دستگیری های دست جمعی، محدودیت ها در ارتباط به کنترل بارداری، انتقال اجباری کودکان و تخریب هویت جامعه اویغور مشمولان می شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در ماه جنوری هم گفته بود که چین جرایم ضد بشریت و نسل کشی را در شینجین به راه انداخته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت اداره جو بایدن هیچ گونه پیشرفت را ملاحظه نمی کند که در نتیجه ارزیابی ایالات متحده از چین تغییر کرده باشد. در ماه گذشته مجلس عوام کانادا رای داد و رفتار پیکینگ با اویغورها را نسل کشی عنوان کرد. این رای گیری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که چین مدعی شد رفتار این کشور با گروه های اقلیت قومی نمونه درخشان از پیشرفت حقوق بشر را نشان می دهد.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.